من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نکته چهارمی را که دیروز عرض کردیم این بود که ظاهر کلمات فقها این است که قاضی دوم در موارد تجدید به اصطلاح مرافعه دو نوع حکم تصور در رابطه با او می شود، یکی حکم قضایی یا به تعبیر امروزی ها حکم ماهوی، اینکه قاضی دوم هم مانند قاضی اول ادله مرافعه را بررسی کند، بینه و یمین و امثال اینا و حکم دهد. این یه نوع حکم. دوم حکم امضایی، که در این حکم امضایی دیگه این قاضی خودش به طور ماهوی به پرونده را ملاحظه نمی کند، بلکه مستندن به استنادن به حکم قاضی اول حکم صادر کند یا امضا کند همون حکم اول را. حکم قضایی همون است که بحث شد که آیا می شود نقض کند حکم قاضی اول یا نمی شود، اون بحث های گذشته. حکم امضایی مورد اختلاف قرار گرفته است که آیا می شود حکم امضایی داد یا نمی شود و این حکم امضایی چگونه باید باشد، که در حقیقت این اختلاف برای تفصیل اختلافی که در اینجا شده است خوب معانی این حکم امضایی را ما ابتداعا ببینیم مقصود چیست از این حکم امضایی. بدون سه احتمال در این حکم امضایی می رود که این سه احتمال بنابر هر یک از این سه احتمال نتیجه فرق میکند. احتمال اول این که منظور از حکم امضایی همون تنفیذ حکم حاکم اول باشد و الزام متخاصمین باشد به او، از باب امر به معروف نهی از منکر. بالاخره اون حکم یک حکمی است که صادر شده است، اینها هم بر اینها هم حجت است. قاضی دوم از باب امر به معروف اونها را امر میکند مترافع این را به عمل کردن به همون حکم، یا از باب این که اساساً گفته شود که این هم درست است، قاضی همچنانی که ولایت بر قضاوت دارد ولایت بر اجرا و تنفیذ هم دارد، مال را ازی بگیرد بدهد به او به استناد حکم حاکم اول و تنفیذ هم در گذشته بحث کردیم داخل است در ولایت قاضی و در باب ولایت قضایی، و شرط نیست که قاضی حکم خودش را فقط بتواند تنفیذ کند، هر حکمی را که از یک قاضی شرعی جامع الشرائط صادر شده باشد ولایت بر تنفیذش را دارد. این یه معنا از حکم امضایی که مراد تنفیذ باشد، یا به ملاک امر به معروف و نهی از منکر یا به ملاک ولایت بر تنفیذ، که این ظاهراً این معنا مورد اختلاف نباشد. البته این تسمیه ای به حکم این مسامحه است، این در حقیقت تنفیذ است، حکم نیست. معنای دوم این آن است که مقصود از حکم امضایی انشاء حکم است، قاضی دوم انشاء حکم می کند، ولی حکمی را که انشاء میکند عبارت از این است، میگوید حکم میکند بر این که این مرافعه به وسیله حکم قاضی اول فیصله پیدا کرده است، یعنی حکم به تحقق موضوع فیصله کردن پیدا کردن مرافعه میکند، چون خود مرافعه موضوعی است، واقعی است، حکمی دارد. حکمش اینه که اگر قاضی جامع الشرائطی در اون مرافعه حکمی کرده باشد این حکم فیصله یافته است. قاضی دوم میاد این رو انشاء میکند، میگوید که حکم تو که این مرافعه فیصله یافته است، و این به درد جایی میخورد که در صدور اون حکم اول اختلاف باشد بین مترافعین. یکی بگه حکم قاضی اول حکم صادر کرده، یکی بگه نه حکم صادر نکرده بود هنوز. این آقای قاضی دوم وقتی احراز کند که قاضی اول حکم کرده است و تمام شده است، حالا میتواند خود این واقعه را، خود مرافعه را به ماهی واقعتون لها حکمون از حیث اینکه فیصله یافته است یا نیافته است، مانند هر واقعی دیگری که حکم میکند در این واقعه هم حکم کند و بگوید احکم بر اینکه این مرافعه فیصله یافته است و انشاء کند. میشه یک حکم قضایی، میشه یک حکمی که این حکم در حقیقت امضای اون حکم اول است، یا مثلا بگوییم انشاء تحقق موضوع اون حکم اول است و اینکه این موضوع متحقق است، پس حکمش هم متحقق است که این مخاصمه فیصله یافته است. امضای موضوع اول چیه؟ این ظاهر مصنف این است، در مسئله 36 خواهد آمد، ایشون حکم امضایی را یا امضای حکم قاضی را به این شکل معنا میکنند که حکم میکند به این که بر شما واجب است عمل کنید، اون دو نفر حکم انشاء وجوب میکند از باب وجوب عمل به حکم حاکم اول از باب تحقق موضوعش، میگوید حکم میکند به تحقق موضوعش پس به وجوب عمل بهش پس به انتهای خصومت و فیصله یافتن مرافع. این ممکن است کسی در اینجا یک مناقشه کند، بگوید بر این که این چنین حکمی خارج از ادله نفوذ و مشروعیت حکم قاضی است، چون ادله مشروعیت این را میگوید، میگوید بر این که قاضی میتواند در مورد منازعه حکم کند، نه اینکه حکم کند که آیا این مرافعه مورد حکم قاضی دیگری واقع شده است یا نشده است. اینکه مشمول ادله قضاوت نبود، ادله قضاوت نگو اگر مرافعه بود در اون مرافعه حکم کند، که این اشکال، که این اشکال جوابش روشن است، جوابش این است که خب خود این مرافعه هم واقعتون، ادله قضاوت میگوید قاضی در هر واقعی که محل شک باشد میتواند حکم کند. خود این که آیا این مرافعه هل فیها قضاء شرعی نافذ یا نه، اینم واقعتون، همجور که این مال مال زید است یا مال عمر است واقعتون، این که این مرافعه واقعا مورد حکم شرعی قاضی شرعی قرار گرفته یا نگرفته، اینم واقعتون، مشمول عموم اطلاقات نفوذ قضاوت قاضی در کل واقعت میشه. اشکال دیگری که اینجا ممکنه بشه، بعد اجازه بدید اشکال دیگری ممکنه کسی بکند در اینجا، و اون این که خیلی خوب این واقعتون، ولی این واقعه دوم در صورتی قاضی میتواند درش حکم کند که مرافعه در این واقعه باشد، چنانچه دو نفر متنازعین در این مسئله اگر اختلاف کردن، یکی گفت که قاضی اول حکم کرده است، دیگری گفت قاضی اول حکم نکرده است، خود این شد مرافعه. اگر مرافعه کردن در یه مرافعه دیگری در تحقق این واقعه دوم که آیا قاضی اول حکم کرده یا حکم نکرده، اینجا بله این یک دعوای دیگری می شود که موضوعش خود صدور حکم از حکم قاضی شرعی اول در این مرافعه است. اگر به این شکل مرافعه کردن میتونه قاضی حکم، قاضی دوم حکم کند، که اگر احراز کرده است که واقعا حکم صادر شده، بگه حکم تو که این مرافعه حکم قاضی اول درش صادر شده است. اما اگر در اونجا اینجوری، اگر اینطور نباشه، این دوتا اینجور مرافعه ای ندارن، مرافعهشون سر اصل مالکیت و اینکه این مال مال ایست یا مال اوه، کاری هم به این ندارن، این مرافعه هم نکردن پیش این که بیاگن آقا بیا شما حکم کن که آیا حاکم اول حکم کرده است یا نکرده. خود مرافعه را اینا بردن پیش قاضی دوم، نه این قسمت را که آیا قاضی اول حکم کرده است. پس اگر هر آینه مترافعین در صدور حکم مرافعه داشتن، اینجا میشه قبول کرد که این حکم چنین حکمی صادر بشود از قاضی دوم، چون یه واقعه دیگری میشه خود این و یه مرافعه دیگری. و اما اگر همون مرافعه اول را اینو بردن پیش قاضی که قاضی حکم کند در اون مورد مرافعه، ولی قاضی میداند یا به یک شکلی ثابت شده برای او که قاضی اول حکم کرده، اینجا از ادله مشروعیت قضاوت ما بیایم بفهمیم که این آقا میتونه حکم را در واقعه حکم نکند، بلکه این چنین حکم کند که این قضیه، این مرافعه مفصول است، منتهی است، چون حاکم اول حکم کرد. این را ما از ادله قضاوت نمیتونیم استفاده کنیم، چون ناظر به همون مرافعی است که مؤدای اون مرافعه. این اشکال هم جوابش روشنه، اونی که مفاد ادله مشروعیت قضاوت اینجوری نیست که فقط در هر مرافعی که برده شود پیش قاضی، اون قاضی فقط حق دارد در اون مؤدای اون مرافعه حکم صادر کند. اما اگر خود مرافعه تشخیص داد که این مرافعه مثلا مرافعی است که فلان نقص را دارد، یا این مرافعی است که فلان اثر برش بار است، نتواند اون اثری را که بر خود مرافعه بار است بار کند. این یه تقییدی است در حقیقت در اطلاق ادله قضاوت. به عبارت اخرى ادله قضاوت میگه هرگاه نزاعی بود در یه مرافعه‌ای بود، منازعه‌ای بود در یه مسئله‌ای، برده شد پیش قاضی، قاضی توانست حل کند اون منازعه را بر اساس یک میزان شرعی، میتواند حل کند. اگر در خود مرافعه میخواد وارد شه و بر اساس بینه و یمین حل میکند. اگر دید که این مرافعه قاضی دیگری قبلا حکم کرده و حالا اینها باز مرافعه رو ادامه میدن، برای فصل خصومت میگه برای اینکه چون قاضی اول حکم کرده شما حق مرافعه و استمرار مرافعه رو ندارید، واجب است بر شما عمل بکنید. بو حکم میکنه به این، چون موضوعش این متحققه، حکم میکنه به تحقق این موضوع و در نتیجه به تحقق این اثر، ترتب اون اثر که وجوب عمل است. ادله خلاصش این که ادله مشروعیت قضاوت اعم است، این چنین خصوصیاتی که مربوط به خود اون مرافعه است، آثار شرعی الزامی مترتب بر خود مرافعه هم هست، اینها را هم قاضی به قاضی ولایت میدهد و اجازه میدهد که درش حکم کند، اگر فصل خصومت بر این مترتب شود که میشود. پس حکم امضایی اینجا در حقیقت به این معناست، این معنای دوم حکم امضایی. و استفاده این معنا هم از ادله نفوذ قضاوت و مشروعیت قضاوت برای قاضی دوم بلا اشکال است. معنای سوم، معنای سوم حکم قضایی، حکم امضایی، این که قاضی دوم بخواهد در خود اون واقعه حکم کند، در همون اینکه این مال مال زیده است، نه مال عام، مال مدعی است و مال منکر است، حکم کند، ولی بدون اینکه مستندن به حکم قاضی اول، بدون اینکه خودش بحث کند از ادله و بینات و یمین را بخواد، میگه چون حکم قاضی اولی حکم حجتی است، من به همین حجت اکتفا میکنم و حالا حکم میکنم که این مال مال زید است. و این اسمش رو بذاریم حکم امضایی، به این جهت، به جهت اینکه قاضی ماهویاً وارد مسئله نشده است، فقط همون استناد کرده است به اون قضاوت اول، ولی حکم را مثل حکم قاضی اول روی اون واقع برده است، روی اون محل منازعه و مرافعه برده است که این مال مال زید است. این نوع از حکم را مرحوم نراقی در مستند قبول کرده و گفته این چنین حکم را میتواند صادر کند قاضی، ان یحکم به همون مؤدای حکم قاضی اول، مقتضای حکم قاضی اول، به استناد خود حکم قاضی اول، بدون اینکه بینه و ایمان بخواهد. ولی مورد اشکال و نقاش مرحوم سید و کسای دیگر قرار گرفته این فتوا و مناقشه‌ای که مرحوم سید میگه در یکی از مسائل آینده میاد، مسئله 40 ظاهرا، مرحوم سید مناقشه میفرماید در این، میگوید برای اینکه این درست نیست، قاضی دوم نمیتواند به اون واقع حکم کند، به همون مورد دعوای متنازعین حکم کند، مگر با خودش از نو بررسی ماهوی کند و بیانه و ایمان بخواهد. به استناد حکم قاضی اول این چنین حکمی رو نمیتونه ایشون صادر کنه. دلیلی هم که میاره ایشون اینه، میفرماد برای اینکه به جهت اینکه قاضی اول ممکنه بر اساس اجتهاد و رأی او بود، خب رأی و اجتهاد او شاید مخالف رأی و اجتهاد ایشون باشد و در جایی که با هم مخالف باشن، خب اون یک مجتهد، اینم یک مجتهد. رأی مجتهد درست حجت است، ولی حجت است برای غیر مجتهد دیگر. اون قاضی که خودش مجتهد و صاحب نظر دیگری است، اون رأی دیگه برای او حجت نیست، پس این نمیتواند به اون واقع حکم کند. البته حالا این که به واقع حکم کند چه اثراتی داره، فرق میکند تا این که نه بگوید به یجب بر شما که این کار رو بکنید، این رو به او بدهید. آیا این نوع دوم با نوع اول چه فرقی دارد؟ فوارقی بار میشود باشه، حالا ما وارد این قسمت نمیشویم. اگر این را یک حکم مستقلی بدونیم به اون مؤدا، اگر حکم قاضی اولم نافذ نباشد، این دومی نافذ میشه قهرن. اجازه بدید. بله نمیاد. اینم اشکالی رو که مرحوم سید کرده است اینجا اینه که شاید او اجتهادش در مقابل اجتهاد و این اجتهاد برای ایگو حجت نیست. این مقدار از بیان قابل مناقشه است و اون که کسی بگوید خیلی خوب، اونجایی که ما بدونیم اختلاف ندارن در نظر، اونجا یا اونجایی که شبهه اصلا موضوعی است، اختلاف در شبهه حکمی نیست، موازین قضا هم یکی است، مورد اتفاق هر دوست، اختلاف در اینه که آیا این مال این است یا مال او. قاضی وقتی حکم کرد، این در حقیقت نظر قاضی در موضوع است نه در فتوا و حکم. پس اونچه که در باب مجتهد گفته می شود فتوای مجتهدی برای دیگری حجت نیست، این ربطی به اینجا پیدا نمی کنه. اینجا این قضاوت در موضوعات است، در موضوعات قضاوتی کرده و قاضی نظرش هم قضاوتش حجته و برای قاضی دوم هم حجت باشد، حالا که حجته برای همه حجته. پس این بیان، یعنی قیاس اینجا و توجیه بطلان این چنین حکم بر اساس اینکه اجتهاد مجتهدی برای کسی دیگه حجت نیست، خیلی درست نیست. این از یه راه دیگری میبایستی اگر بناس قبول بکنیم فرمایششون رو درست کرد، و اون راه اینه که کسی بگوید ادله نسب قضا قضات نی قد جعلته حاکما. این ادله ظاهرش این است که من عرف حلالنا و حرامنا، اون از مجتهد جامعه شرایط، و قد جعلته حاکما برای کی؟ قد جعلته حاکما ل، نه برای خود اینها، یعنی نه اینکه اینها یکیشون حکم کنه بر دیگری، بلکه اینها حاکمن و قاضین و نظرشون نافذ است در اون مرافعاتی که مال دیگران است، یعنی مال مترافعین. هر وقت مترافعینی بود آمدن پیش اینها، خب نظر اونها در اون مرافعه حجت است. اما اینکه و هر کی میخواد اون آثار رو بار کند، حتی مشتری دیگری میتواند استناد به این نظر بکند، اما از این دیگه استفاده نمیشود که این حجت است و مدرک است. یکی از مدارک قضایی میشود برای اون قاضی دیگری که بخواد در همون قضاوت حکم کنه. این دیگه از ادله، از این دلیل اطلاق قد جعلته حاکما استفاده نمیشود. به عبارت اخرى این اطلاق شامل خودش دیگه نمیشه. این یک بیان. بیان دیگری که میشه در اینجا گفت اینه که گفته شاید از اون ادله‌ای که در باب انما اقضی بینکم بالبینات والایمان آمده استفاده حصر میشود، یا بقیه اقرار و امثال اینها، که فصل خصومت، میزان فصل خصومت ها به اون موازینه که عبارت است از بینه و یمین و اقرار. و اگر کسی بخواد خصومت را فصل کند و حکمی صادر کند در اون مرافعه، موازین قضا این است و حکم قاضی دیگری یکی از موازین قضا نیست. اگر کسی بگوید از اون ادله ما حصر میفهمیم، منحصر بودن موازین قضایی در آنچه که آمده است در اون روایت انما اقضی بینکم بالبین، نه فرموده است اقضی بینکم بالبینات والایمان و حکم قاض آخر. بنابراین یا از ادله موازین قضاوت یا از خود روایت مقبوله کسی اینجوری بگوید که این از این ادله بیش از این استفاده نمیشه، از مجموع این ادله که قاضی اگر بخواهد مرافعه را به طور ماهوی و خود اون در خود همون محل خلاف اون دو نفر و نزاع اون دو نفر به او حکم کند و حکمش به عنوان یک حکم قضایی حل اون مرافعه و اون منازعه باشد، میبایستی موازین قضا را که برای همه قضات در حد واحد در عرض واحد اون موازین میزان قرار گرفته او را ملاحظه کند. اما اینکه قاضی دیگری بیاید حکم او تعبدن یک میزان قضایی بشود برای این قاضی دوم، این از ادله استفاده نمیشود صحتش و میزان بودنش. و وقتی استفاده نشد میزان قضایی بودن، قرن اصل عدم حجیتش از برای در مقام قضاوت. و اما در مقام ترتیب آثار او بحث دیگری است. به عبارت اخرى قاضی در مقام فیض حجیت حکمش برای فیصله دادن به قضاوت به چی حکم قاضی فیض حکم قاضی میتواند منتسب باشد برای فیصله دادن قضاوت، این خودش دلیل میخواد که آیا به این چیز میتواند چیز کند، استناد کند یا نکند، که ادلهش همون ادله موازین قضایی است، ادله ابزار قضاوت است که به قاضی این اجازه رو میدهد که عبارات از بینات و ایمان و مثلا اقرار و اینها را اگر در نزد قاضی تمام شد، قاضی وقت به استناد اینا میتواند حکم بکند. یکی از اینها خود اون حکم قاضی اول نیست، مگر دلیلی بیاد بگوید که حکم قاضی اول هم یکی از موازین میتواند قرار بگیرد برای قاضی دوم که حکم را به واقع صادر کند. و ما اینجوری دلیلی نداریم، هرگاه نداشتیم مقتضای اصل عدم حجیت و میزانیت این چنین دلیلی است. و این منافات با این ندارد که برای ترتیب اثر حتی خود قاضی در عمل خودش اگر بخواد ترتیب اثر کند میتواند به حکم قاضی اول استناد کند. او حکم نیست، او ترتیب اون آثار است. به عبارت دیگر یک فیصله دادن به نزاع و خصومت هست که این اثر خود حکمه، قاضی است، قبلا هم گفتیم، و حکم در اینجا تمام موضوعه. یک ترتیب آثاره در مقام عمل، حکم قاضی اول حجت است برای همه مترافعین و قضات و کسای دیگر در مقام ترتیب آثار عملی، ولی در مقام فیصله دادن قضاوت و انهاء خصومت که این یک اثر خاصی است که حکم قاضی در این اثر موضوعیت داره، قبلا بحث کردیم مفصلا، و میباید انشاء حکم هم بکند تا این فیصله حاصل شود، این اثر بار شود، اون انشاء حکم موازین خاص خودش رو داد که به چه چیزی میتواند قاضی انشاء حکم کند. یکی از این موازین حکم قاضی قبلی یا سابق نیست. اون بحث دیگه شد، او ماهوی شد، او معناش این شد که حکم دو مرتبه حکم قضایی. خب بله، خب علم استش حاضر بشه، مراقبی نداره. این بحثی است که در باب بیانات علم به بیانه کافی نه، علم به بیانه حاصل بشه، علم به بیانه کافی است یا بایستی بیانه احضارم بکنه بیانه رو؟ اگر گفتیم احضار لازم نیست، علم به بیانه مخصوصا که بیانه حاضر شده در یه دادگاه دیگری بشه قاضی شرعی دیگری، اگر به این اکتفا کردیم اینجا هم مثل همون میشه دیگه، قهرن میشه علم به بیانه پیدا کرده نه علم به واقع. اینم امر چهارمی بود که ما در ذیل این مسئله 32 آوردیم. به این ترتیب مهم بحث‌های مسئله 32 و بعضی از مسائلی که بعضی مسائل دیگر تمام میشه. برگردیم به متن که عبارت بود از مسائل. مسئله 32 ببخشید 32 مسئله 32 و 33 رو خوندیم، رسیدیم به مسئله 34. یشترط فی جواز الامضاء علی الح... اینا مسائل همش مربوط به همین حکم حاکم دوم نسبت به حکم حاکم اوله. یشترط فی جواز الامضاء علی الحاکم الثانی. حالا امضا رو فهمیدیم به چه معناست، به معنی همین حکم امضایی. نه خیلی دیگه گفتیم ما یه حکم
حکم بدون امضا معنا نداره که، حکم همون امضا با امضا همیشه
امضا. تنفیذ رو جدا کردی، اونم نگفت جدا نکردی، گفتی یه معنا. یشترط فی جواز الامضاء علی الحاکم یعنی امضای حکم حاکم اول از طرف حاکم ثانی، یشترط فی جواز الامضاء علی الحاکم الثانی علمه بصدور الحکم من الحاکم الاول. اگر بخواد حاکم ثانی امضا کند حکم حاکم اول را، حالا این امضا چیه؟ تنفیذ یا اون حکم به معنای دومه یا حکم به معنای سوم؟ اینا میاد. یشترط علمه بصدور الحکم، باید عالم باشد که حاکم اول این حکم را کرده است. اما بکونه حاضرا فی مجلس حکمه، یا خودش حاضر باشه اونجا، و اما به خبر متواتر او محفوف به قرائن توجب القطع. یعنی قطع لازمه، علم لازمه. خیلی خوب. و الظاهر کفایت و اقرار المدعا علیه به انه حکم علیه. میفرماید اقرار اگر کرد محکومون علیه که این بر این حکم صادر شده، این اقرار هم اینجا حجت. میفرماید ظاهر اینه که یکتفا، چون خودش اقرار کرده پس به حکم اقرار او حکم میکنه بر تو که باستی این مال بدهی به او. ولا یکفی اول بصدور الحکم منه حتی لو کان برؤیته صورت حکمه به خطه. اگر این خط او را ببینه، کتاب نامه او را ببینه، نمیشه به او چیز کنه، چون اگر علم حاصل نشه. لا یکفی الظن بل ولو کتب الیه انی حکمت بکذا اذا لم يحصل منه العلم. حتی خود قاضی هم اگر نامه بنویسد، اگر علم برش حاصل نشه نمیتواند. و يدل عليه مضافا الى الاصل، چون اصل عدم حجیت این ظنون غیر از علم. روایت طلحه و سکونی ان علی علیه السلام کان لا یجیز، این دو تا روایته، ان که روایت سکونیش معتبره، طلحه ابن زیدش ظاهرا در سندش اشکال داره، چون یا در خود طلحه است که سنی بوده، البته مثل که طلحه از سنی هایی است که یؤخذ بهم، یا در ما قبل از طلحه. ان علی کان لا یجیز کتاب قاض فی حد ولا غیر حد حتی ولیت یا ولیت بنو امیه فاجازوا بالبینات. کتاب این بحثی است، کتاب قاض الی قاض حجتون ام لا. در این روایت آمده که لا یجیز، تا بنی امیه آمدن اونا قبول کردن، یعنی اعتماد میکرد قاضی به کتاب قاضی دیگری. حالا مقصود از این روایت چیست؟ اینا حملش کردن این روایت بر همین حکم امضایی که بخواد قاضی دوم تنفیذ کنه یا امضا کنه. ولی بعضی ها فتوا دادن به این مطلقا، بعضی ها گفتن چون در اون زمان کتاب قاضی الی قاضی در کتابت ها این حرف ها این علم معمولا حاصل نمی شده، احتمال خلاف بوده که بازی شده باشه، چی شده باشه، ولذا این روایت ناظر به اونجایی است که علم حاصل نشود. اما اگر علم پیدا کنه قاضی ولو از کتاب که اون قاضی اول حکم کرده، دیگه این مشمول این اطلاق نیست. بل ایشون هم همین رو فهمیدن، ولذا اذا لم يحصل منه العلم، یعنی اطلاق این روایت، این چنین اطلاقی را ایشون نفهمیده که حق هم همینه. بل الظاهر عدم کفایت قوله مشافهتن انی حکمت بکذا اذا لم يحصل منه العلم لانه خبر واحد. و هل یکفی قیام البینه على حکم، اگر بینه ای قائم شد. بله خب بله، این بنابراین که خبر واحد در نه، خیلی خوب از خودش نیده، ولی ممکن خودش اشتباه بکنه، نه در این که، نه این که مرادش نباشه، مرادش اینه، ولی در مرادش اشتباه، خیال کرده حکم کرده. ظاهر حجت است بر این که مرادش از این کلام چیست، نه این که حالا این مراد مطابق واقع هست یا نیست، بحث دیگری است، چه قاطی میکنید. ظاهر حجت است در کشف از مراد، ظاهر کلام بیینه هم حجت است در کشف مراد بیینه، اما این بیینه صادق است. ظاهر کلام خبر ثقه هم حجت است در کشف از مراد مخبر، اما این مخبر مطابق واقع گفته یا خیال کرده. ها ادله حجت خبر واحد را مرحوم سید در باب قضاوت بلکه همه در باب قضاوت قبول ندارن. این اینجا نه خب خطا کرده بالاخره. فرض بر اینه اگر علم حاصل کردیم که چی؟ فرض بر اینه که علم حاصل نمی کنیم، خبر واحده بالاخره شد خطا کرده. و هل یکفی قیام البینه علی حکمه، اگر بینه قائم شد، حالا خبر واحد چون در باب قضاوت حجت نیست، اینجا هم بخواد بالاخره قاضی دوم حکم بدهد، ولی حکم امضایی بینه کافی، خبر واحد لازم کافی نیست. پس حتی بنابر اکتفای به خبر ثقه واحد در موضوعات، باز اینجا چون باب قضاوت و فصل خصومته، ممکن است گفته شود اینجا دیگه خبر واحد هم کافی نیست. پس تا علم حاصل نشود از کلام حتی خود قاضی که این بالاخره در اصل این کارش اشتباهی نکرده، یعنی خطایی نکرده در این که میگه من حکم کردم، نمیشود فصل حکم امضایی صادر کنه قاضی دوم. و هل یکفی قیام البینه علی حکمه فیه اقوال ثالثها الفرق بین ما اذا اشهدهما، یکی این که یجوز، یکی این که لا یجوز، بینه هم اینجا کافی نیست، علم لازمه. تال که البته ایرشون قبول نداره، بینه رو اکتفا میکنه. ثالثها قول سوم فرق بین ما اذا اشهدهما علی حکمه و بین غیره، جایی که در خود زمان حکم اینا را اوورده باشه، این دوتا به شاهد عادل را و بهشون گفته، یعنی شهادت بدن که در اونجا حاضر بودند و حاکم اول اونا رو شاهد بگیره که ببینید من دارم حکم میکنم حکم تو، بعد اینا بیان بیشه حاکم دوم شهادت بدن که اون حاکم اول حکم کرد، اینجا یؤخد. اما اگر نه، بیانه ای در اونا او اشهاد بیانه نکرد، بیانه از جای دیگر علم پیدا کرد که این حکم صادر شده از حاکم اول، مثلا حاضر بود بدون اینکه او اشهادش کنه، قاضی اول اشهاد کنه، یا به هر سببی بیانه علم پیدا کرده بود که حاکم اول حکم کرده، آمد شهادت داد پیش حاکم دو، این لا یقبل. ثالثها الفرق بین ما اذا اشهدهما، اون دو تا عادل را حاکم اول بر حکمه، و بین غیره، علمشون از غیر باب اشهاد باشه، فیکفی فی الاول دون الثانی. والمسألة مبنية على ثبوت عموم حجية البينة كما لا يبعد. بفرماید این مبنی است بر اینکه ما اگر ادله بینات را، حجیت بینه را مطلق دونستیم، چنانچه مطلق هم هست در باب قضاوت، انما عقدی بینکم بالبینات داره دیگه و ادله دیگر حجیت بینه، اگر این عموم را قبول کردیم، خب اینجا میشه مثل همون مورد، و الا فلا. بعدش میفرماد کما لا یبعد، یعنی خود ایشون قبول میکنه که یؤخذ بالبینه مطلقا بلا تفصیله. مسئله 35 ان شاء الله بعد از نیمه ان شاء الله. نسالكم الدعاء.